الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی جناب آقای صلح‌جو و همه همکاران محترم در استدیوی حسینیه ایران. سلام گرمی دارم خدمت مردم شریف ایران اسلامی، خواهران و برادران ارجمند، عزاداران امام حسین. انشالله عزاداری های همه مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. ما امروز دومین روزی هست که در خدمت شما عزیزان هستیم و در محضر استاد گرانقدر دانشمند ارجمند استاد طاهرزاده. استاد سلام عرض میکنم خدمتون و عرض تسلیت دارم.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم به رفقای حسینیه ایران و به همه مردم و قصه سلام بر حضرت ابا عبدالله و یاران اون حضرت رو برای حضوری دیگر در تاریخی که تاریخ دیروز و امروز و فردای ماست رو انشاءالله در این جلسه بتونیم با هم دیگه در میون بگذاریم. من در خدمت دارم
سپاسگزارم. استاد بحث دیروز که موضوع پدیدارشناسی کربلا بود، اگر اجازه فرمایید من خیلی مختصر دو سه نکته خلاصه آنچه از تالی فرمودید رو عرض کنم خدمتون. یکی این که فرمودید نگاه پدیدارشناسانه به کربلا، یعنی که ما پیش فرضهای ذهنی خودمون رو نسبت به کربلا کنار بگذاریم و اجازه بدیم کربلا خودش جلوه بکنه و جلوات کربلا خودش برای ما صحبت بکنه. و دومین نکته این بود که ما باید تلاش بکنیم که روح حاکم بر کربلا و بر اصحاب امام حسین علیه السلام رو بفهمیم و دریابیم، که بازم همون موضوع پدیدارشناسی کربلا است. نکته بعد که فرمودید این بود که قرائت‌های قبلی از کربلا برای ما راهگشا بود برای گذشته. با اون قرائت‌ها ما توانستیم انقلاب کنیم، در 8 سال دفاع مقدس پیروز بشیم، ولی این قرائت ها دیگه برای بشر امروز که یک بشر جهانیه پاسخگو نیست. ما باید یک به اصطلاح قرائت دیگه، یک حضور دیگه رو در کربلا تجربه بکنیم. که باید توضیح بفرمایید منظور از این نکته چی هست تا بتوانیم پاسخگوی نیاز بشر امروز باشیم، تا بتونیم ادامه دینداری رو در به اصطلاح آخر زمان ظلمانی که درش هستیم تجربه بکنه. ما در خدمتون هستیم و میشنویم از سخنان زواش.
همطور که عرض کردم
فرمود،
اولین مسئله‌ای که ما باید مد نظر قرار بدیم این که ما در نسبت با کربلا کجا واسیم. یعنی ببینید همطور که تکرار بحث قبلیست، بزرگان ما در جایی که باید می ایستادن ایستادن و نسبتشون رو با کربلا برای حضور در اون جایی که باید باشن شکل دادن. رو این عزیزان میخواد این مثال رو من چاره ای ندارم میزنم، ولی همه تأکیدم اینه که چرا میگیم بشر جدید. ببینید شما یک زمانی همطور که عرض کردم همون نهایتش مثلا جهان ما 300 سال پیش اصفهان بود. خب این اصفهان رو با چی تی میکردیم؟ با یه بگو قاطری اسبی تی میکردیم. چی شد که بشر احساس کرد باید ماشین سواری ایجاد کنیم؟ که مربوط به اروپا نیست، این مربوط به بشر جدید است. برای همین هم دیدید تمام مردم جهان با ماشین سواری رابطه برقرار کردن، برای اینکه میخوان در جهان بیشتری باشن. مثلا ما دیگه جهانمون شد کل کشور وقت. ولی چی شد که بشر باز میبینه که انگار یه چیز دیگه باید بشه؟ چه شد که حوارم خواست، حوارم جزء جهانش آورد؟ این اول حل بشه، چون که بیش از اون که دیروز بود میخواست در جهانی باشد که این جهان باید در ایران که باشه در بقیه کشور هم باشد. هوا را گرفت، هواپیما اختراع شد. هواپیما مال روح بشر جدید است. باز بریم جلو، چه شد که دید گویا هوا و اینکه از اینجا بخواد برد آمریکا اینقدر زمان طول بکشه، باز هم میخواد بیشتر بشه فضای مجازی را. فضای مجازی مال بشر جدید است، مال تهرانی یا اصفهانی یا آمریکایی اروپایی که نیست که. و برای همین هم شما میبینید قصه خودتون را باهاش پیدا میکنید و ادامه میدید. حالا بحث بعدیش رو بعد میگذاریم که آیا این بشر که تا اینجا آمد که جهان خودش را تا فضای مجازی گسترش داد تمام است، به همه آنچه میخواد برسد رسید، یا بشینید فکر کنید که این گویا بنا دارد ملکوت را هم درش حاضر بشه. اینجاست که عرض میکنم بشر جدید در جستجوی خودش به سوی ابا عبدالله میره، برای اینکه اون سعی که به دنبالشه که حضورش بیش از حتی کل جهان کمیت ها و خیالات. اگه شما فضای مجازی رو بگین فضای تخیل، اما فضای ملکوت فضایی است که ابعاد متعالی شما رو جواب میده. من اینا به عنوان مقدمه دلم میخواد رفقا روش فکر کنن که ما وقتی میگیم بشر جدید باز میتواند جواب خودش را از کربلا بگیرد تا امروز و فردایش را با هویت اصیلی حفظ کنه، نمونش اینه که اول مشخص بشه که این بشر تا کجا اگه حاضر بشه حس میکنه خودشه. حرف بنده این است که تا نوعی از زندگی که در کربلا احساس شد. ببینید دوباره تأکید من اینه که اینجور نیست که اصحاب کربلا قصه شون قصه این بود که خیلی خوب حالا شهید میشیم و میریم بهش. از جملاتشون معلومه که نه، میخوان با ابا عبدالله در یه تاریخ حاضر بشن. و رو این یه مقداری اگه خواستید من تأکید بکنم که در کربلا میبینین که حضرت سجاد میفرمان لما اشد دل امر بالحسین ابن علی ابن ابی طالب، وقتی دیگه سخت شد به عصر عاشورا رسیدیم، بعد حضرت میفرماند که دو تیپ بودن. یه تیپی که اینها حس می‌کردن یه خورده ترسیده بودن، نه ترسیده بودن که مثلا حالا شهید نشند، نه، مقابلش جمله حضرت رو ببینید میفرماد که عده‌ای بودند که و بعض من معهو من خصائصهی تشرق الان تشرق الوانه، بعضی ها کنار حضرت ابا عبدالله بودند مثل حضرت ابا عبدالله چهره هاشون برافروخته و تهدا و جواره هم و جوارهشون خیلی آرام و تسکن و نفوس هم جانشون بسیار در سکینه و آرامش. بعد حضرت اینا اون عدهی دیگه اینجا حرفمه و یه خود عنایت بفرمان، یه عدهی میگفتن نگاه کن اینا انگار اصلا از مرگ هیچی نمیترسن. پس معلومه که دو اکیب در کربلا حاضر بودن، هر دوم اومدن شهید بشن کنار ابا عبدالله. این که شنیده این حضرت ابا عبدالله فرمودن که نگران نباشید، این مرگ مثل یک پلیس که عبور میکنین، با کدومان؟ با اونا که یه مقدار نگران شدن. بعد میفرماد فقال لهم الحسن، حضرت ابو عبدالله به اونایی که اونزور میگه که اونایی که گفتن لا یبالا بالموت، اینا انگار از مرگ هیچیشون نمیشه، به اینا گفتن که نگران نباشید، مرگ مثل یک پلیس که میگذرید. چرا به اونا نگفتن؟ اونا مسئله نداشتن. حالا چرا من این بحث دارم با شما در میان بذارم؟ بنده سوالم این است که ما در نسبت با کربلا، این نسل ما، این جوان ما، این بچه های ما، این حاج قاسم ما، این بگو بچه هایی که یکی اینا کجا کدوم بودند؟ آیا اجازه میدید که بگم که یاران حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در ادامه کربلا از جنس زهیر و بوریر بودن؟ لا اصلا اینا چیزشون نبود. چرا؟ اینجا یخده من حالا بحثم ادامه نمیدم، به مفصلی باز با شما حرف دارم. اینا اقلش این که متوجه شدن با حسین در تاریخ دیگری حاضر می شود. اینا داشته باشید، اگر این روش فکر بشه، اون وقت یه پدیدارشناسی قضیه، آقا یه مادریست بچهاش اینجوری از دست داده است و گریه می کنه، باید عاطفه داشته باشه، ولی چرا یک ابرزن است زینب کبری؟ بنده میخوام باب اینا باز کنم. اگر شما احساس کردید که در این حرکت ها تاریخی را میگشایید و در حضور تاریخی توحیدی قرار میگیرید، تمام این زخم ها و ضربه ها شما را نمیشکنه. حرف من فعلا اینه که بعد میخوام نتیجه بگیرم آیا نسبت ما با کربلا در انقلاب اسلامی از جنس حضور بریرها بود، باکریها و همتها بریرهای تاریخ ما بودن؟ ببین شبای عاشورا، حالا با هم دیگه بعدن صحبت داریم. اینجا بود که من این جلسه را شروع را دلم میخواد رو این بحث کنیم که پس جبهه اصلیی که مقابل عمر سعد ایستاد و نقش آفرین بود، دیدین که ظهر پیش از ظهر عاشورا بریر سخنرانی میکنه، زهیر سخنرانی میکنه، سخنرانی هایی که متذکر بشن. اینجا سخته با برای این که این تاریخ شروع بشود، باید دشمنان ما حجت برشون تمام بشه. این خیلی بحث پیچیده یه با، یعنی باید بدترین آدم ها مقابل بهترین آدم ها باستن. اگر چند تا غافل بودن، چند تا نادان بودن، کربلا کربلای جبهه خالص خالص مقابل ظلمانی اصیل نبود. دیدین شب عاشورا حضرت فرمودن اگه یک کسی بدهکاری دارد از این جبهه بره. خب چرا؟ برای اینکه خالص ترین جبهه را ما میخوایم برای اینکه در تاریخ حالا بمانیم. حالا بگوید که چه کار کنیم.
جمله اینم شما دیروز فرمودید که در مقابله کفر محض ایمان محض جلوه میکنه، یعنی نیاز بود که لشکر دشمن به کفر محض برسه تا این طرف ایمان محض جلوه بکنه،
وگرنه تاریخ حسینی شروع نمیشد. تاریخ این که شما میبینید این همه شیفته اید برای اینکه در اصیل ترین بنیانهای خودتون حسین صلوات الله علیه را حس میکنید. ببینید شما اساسا دین را چی میبینید؟ این اشاره دیروزم داشته باشین، داره میگه که ای انسان ها فاقم وجهک للدین حنیفا، ای انسان ها این دین آمده است تا اون سرشد الهی شما را به شما برگروندن. فطرت الله التی فطر الناس علیها، آیه را دقت کنید، سرشد الهی که همه بشریت را بر اساس اون سرشدن، لا تبدیل لخلق الله، تفاوت هم نمی کنه، همه بر سرشد الهی سرشده شدن. بر همین هم حضرت ابا عبدالله مخاطب قرار داد. شب عاشورا یه عده‌ای از جبهه عمر سعد اومدن این طرف، یه عده‌ای روز عاشورا اومدن، دیگه هر نماده خواستشه. چرا؟ برای اینکه بناست انسان ها در همه تاریخ خود را در کربلا جستجو کنند. و حالا بحثی پیش میاد که ما در این نحو حضوری که در کربلا پیش اومد چی ببینیم؟ اینجا یه خورده خواهش میکنم، باز تکرار میکنم، یک نوع آینده‌ای که آینده آینده هاست. ببینید دشمن نگران است که این پدیده، این جریان ابا عبدالله اینها را از صحنه تاریخ بیرون کنه. برای همین حتما میدونید که اینا وقت حضرت علی اکبر شهید شده، اینا تصورشون بود که ادامه حضرت امام حسین علیه السلام علی اکبره. تاریخ و ولدین بهتر از من، یک شادی عجیب، خیلی شادی کردن. بعد حالا که بعد یزید، بعد که حضرت سجاد فرمودن که منم مثلا علی ابن حسین، گفت مگه علی ابن حسین شهید نشد؟ شنیدین اینا رو؟ این یه قصه. اینا میبینن که عجب باید حسین را و علی اکبر را از صحنه بیرون کنن تا بتوانن ادامه پیدا کنن. من خواهش میکنم اینا باز پدیدار شناسی نگاه کنید. معمول نبوده است که عده‌ای را که شکست میدهن اولا سرشونو ببرن، حالا اینا معمول ترین، بعد اسباشون رو نعل جدید بزنن و روی این کشته ها طوری برن که خاک و خون و گوشت یکی بشه.
یعنی جسم رو هم میخواستن حذف کنن.
اصلا از خودتون نپرسیدین چرا حضرت زینب داداشش رو پیدا نمیکنه؟ خیلی نبوده است آقا، گوشت و خون و اصلا یکی شده است با خاک. این چه زندن که این درسته که خود حضرت ابو عبدالله گفتن اخیه الیه، یعنی حضرت نمیدونستن چی رو پیدا کنن. شما این هاشو بلکن، بیا پدیدارشناسی نگاه کن چه بر اصحاب عمر سعد میگذره، چه بر عبیدالله میگذره که باید اینها هیچی ازشان نماند تا آینده خودشان را حفظ کند. او وقت ببین، من خواهش میکنم روی اینا فکر کنیم چه کربلاییست که این همه میخواهند نباشد و همه کربلا در آینده حاضر است و امروز بیشتر از دیروز حاضر است. شما حالا حساس باشید، هر چه جلو میرید میبینید که گویا کربلای آغاز جدید است. شما این طرفشو بگیرید، بیش از این دشمن چه کار کند که این حرکت رو بی آینده کنه؟ حالا بیان این برش، این حرکت چرا اینقدر آینده دارد؟ کربلا را در آینده داریش مد نظر قرار بدید تا نکته سومی را عنایت بفرمایید، که این انقلاب از آن جهت که کربلایی است و توحیدی است و شهید جزء هویت این انقلاب، چیز عجیبی است. من دیروزم گفتم بازم میگم، ما هنوز مسئله شهادت را در دل این انقلاب برامون درست روشن نشده است. حضرت امام بعد از قطعنامه میفرماند که آینده ها این مزار شهدا زیارتگاه عاشقان و دلسوختگان میشود. چه میشد آینده؟ این انقلاب در چه آینده ای حاضر است که این شهیدان، اینهایی که در افق تاریخی ما خودشون رو حاضر کردن، اینقدر نسبتشون با ما شدید میشه که زیارتگاه دلسوختگاه؟ و بعد ادامش اینه که ما هنوز اول حرکتیم. ببینید، پس تا اینجا با من که هستین، انقلاب اسلامی پدیده کربلاییش به جهت شهادت است. شهادت چیز عجیبی است. خب حالا شما تو مشروطه با اینا رو نمی‌بینین، اونا رو من نمی‌خوام نفی کنم، ولی این انقلاب که شهادت جزء بنیانهاش باشد و شهادت جزء حیات انسان‌ها باشد، این یه اختصاص خاصیه. خب در کربلا چی ادامه پیدا کرد؟ کربلا با هویت کربلاییش ادامه پیدا کرد. من خواهش میکنم رفقا رو این فکر کنن، در یه بصیرت تاریخی آیا این انقلاب از آن جهت که از جنس کربلاست ادامه نخواهد یافت؟ و اگر ادامه پیدا کند، همه بساط استکبار و یزیدیان و جاهلیتی که درون و بیرون مانع حضور تاریخی این انقلابند نفع نمی کنه؟ من و شما اینجا نشستیم که تاریخ کربلا را درست ببینیم. ببخشید حالا حرف زدم.
استاد آزاده، جمله ای رو از ابو عبدالله در حین حرکتشون از مکه به سمت عراق میفرمان که من فکر کنم ادامه بحث حضرت عالی هست که من کان بازلن فینا محجته و موتنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. هر کی بخواد که خون قلبش رو در راه ما نثار بکنه و آماده است برای اینکه خدا رو ملاقات بکنه، پس با ما حرکت کنه. یعنی گویا این قافله عاشورا و این ندای سید الشهدا همچنان برقرار، شهدای انقلاب اسلامی همین فلیرحل معنا رو شنیدند و حرکت کردند. برداشت درست است استاد؟
همین سند تاریخی داریم، قبلش هم در مکه که در خود مدینه هم که خود حرکت کنن به برادرشون محمد حنفیه باز همینه میگن، میگن راه راهی است که شهادت توش است. بعدم که داستانش مفصله که همه حرف باز اون خوابی که میبینن که علی اکبر میفرمان، علی اکبر میگن چی دیدین که بعد اون گرگ هایی ما را میدریدند و اینا. خب من میخوام حرفم همینه که شهادت به معنای اینه که ما زندگی را وسعت بدهیم یا شهادت یه نوع مردن است. ببینید شما همین حالا جز این است که وقتی حس کنید در حضور ابدیت دون امروز حاضرید، حالا زیر دریا خوش بود یا روی او دیگه چه اصلا معنی نمیدهد مردن. ما مردن در جبهه مقابله با حق نداریم. مرگ اگر مرده است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. ما اول باید این حل بشه که اسلام که ما را در ابدیت من همکنون حاضر می کند دیگه چیزی به نام مردن داریم یا هموار زنده ایم؟ خب حالا هموار زنده ایم، این زنده بودن را به شکلهای مختلف تجربه کردن یه خورده سخت است. من این روایت پیامبر را که شنیده اید صلوات الله علیه میخونم. حضرت میفرماند که الان قیامتی قائم. الان قیامتی قائم یعنی من همکنون در قیامت حاضرم. اون جمله امیرالمومنین لا کشف القطاع مزدد تو یقینا، اگه پرده ها برد عقب من هیچ اضافه تر نخواهم یافت در یقینم. خب حالا باز از این استفاده کنین، اون روایت حضرت رضا علیه السلام میفرماند که هر کس فکر کند قیامت بعدن به وجود میاد اینا از ولایت ما خارجن. میفرماد نه، همین حالا شما در قیامت دون حاضرید. اون روایت معراجیه رو دارین، حضرت پیامبر میگن که پرسیدن برادر جبرائیل این فرشته ها چرا در این مکان گاهی کار میکنن گاهی متوقفن؟ گفت که یا رسول الله مصالح نمیرسه. گفتن مصالح چیه؟ گفت مردمی که در دنیا حالا هستن با اذکار و انوار الهیشون مصالح بهشتش نمیسازن. همین حالا، یعنی همین حالا که شما اینجا هستید، همین حالا تا کجا هستید؟ تا ابدیتتون هستید. دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. اول این حل بشه، شما دو نوع آدمید. آدمی که همکنون در بیکرانه ابدی خودش حاضر است، حالا دیگه اصلا مرگ معنی نمیده. آدم هایی که در اکنون خودشون گرفتارند و به روزمرگی. ما در کربلا انسان هایی را میابیم و میبینیم که اینها دیگه رفتن اون دنیا و نرفتن براشون یکیست و ما خودمون اینم تجربه کردیم در انقلاب. پس ببینید رو این بمونید، زهیر از بس میخواهد بماند به دل لشکر میزند. حضرت ابوالفضل از بس میخواهد بماند. الان بست حضور حضرت ابوالفضل کجا نیست؟ شبای ببینید شبا چه خبره. بست حضور حضرت ابا عبدالله کجا نیست؟ حضرت خودشون را حاضر کردن. بست حضور زینب کبرا کجا نیست؟ این پیچیده شده است و خدا میداند اگر همت، اگر باکری، اگر حاج قاسم اینها خودشون را در بسد ادامه این انقلاب حس نمی کردن، اینقدر آتش شهادت نداشتن. شما دیدین دیگه حاج قاسم چرا در به در، اون نامه‌ای که به دخترش فاطمه دارد که عجیب است این نامه، چرا میگه من در به در به دنبال شهادت میگردم؟ برای اینکه بیشتر باشد یا برای اینکه برود؟ دیدین که بهش الهام شده بود، بهش گفتن که چرا کاندیدا نامزد نمیشی؟ گفت من نامزد شهادتم. چرا؟ برای اینکه بیشتر بماند. رفقا در این سیره شهادت کربلایی و انقلاب اسلامی مواظب باشید که نمیرید. شما با روزمرگی ها میمیرید. من یه متنی را مختصر یادداشت کردم میخونم، خیلی برای خودم عجیبه.
این بقاء امام هست.
آره، اما بقاء بالله، بقاء بالحق تو قرآن داریم. اما به کی؟ به نمادی که سبب بگو و واسطه بین ارض و سماست. واسطه بین ارض و سما یعنی به طریق ترجمانی من از او سخن بگیرم به شما جواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم. واسطه فیض یعنی نسبتی که انسان بناس با خدا پیدا کند که بقای محض است، از طریق سبب المتصل بین الارض و السما که شما میگید. باز حرف خیلی داره. من حیفم میاد که من شما ذیل حضرت ابا عبدالله باشیم و به مرگ فکر کنیم. ما فقط به حیات فکر میکنیم، مثلا مرگ نمیشناسیم. خدا میدونه بچه های ما مرگ رو نمیشناختن. اصلا دیدی که قهقهه میزدن. مرگ کو؟ ما به دنبال حیات وسیع تری هستیم. حالا میخواد شهید بشی، میخواد بمونیم، به من ربطی نداره که اون بیچاره، اون صهیونیسته بدبخت است که شهریاری ما رو و فخری زاده ها کی اینا رو شهید کردن؟ مگه میشه؟ ببخشید، کی کشتن؟ ما این و ادامه‌ای که ادامه اراده الهی است تا بقیه حضور اسماء الهی که باید به نهایت برسد از طریق شهدا برسد.
بفرمایید.
یه چیز عجیبی که من عنوانش گذاشتم معجزه کربلا، اینه که یه سوال برای شما پیش میاد. این همه تنهایی و این همه حضور، دیگه از این تنها تر کجا؟ یه بیابان کربلای حالا را نبینید.
بله.
هیچی نبوده است دیگه، یه بیابان که میگن اولین بار جناب مختار اومد یه نهال زیتون کاش، یعنی اینقدر هیچی نبوده است، بیابونه بیابون. اینا را در یه بیابون محاصره کنن و بعدم تمامشون کنن، بعدم زناشون را اسیر کنن با اون تصوراتی که دارن، چرا اینا احساس تنهایی نمی کنن؟ جمله حضرت ابا عبدالله خیلی عجیبه. به زینب کبرا سلام الله علیه ما می فرماد به اندازه ای که یک سوار اسبش بشه و پیاده بشه بیش از این نیست، میرید و چه چیزی میشه، چه چی نمیخوام حالا وارد اون چیزا بشم که چی شد اینها چرا احساس تنهایی نمی کردن. عنوان بحثم هست تا با کربلا تا خود را غریب و تنها احساس نکنی. نوشتم کربلا نشان می‌دهد اگر انسان موحد در قربت محض قرار گیرد، جهان همچنان برای او گشوده است و هرگز گرفتار بی آیندگی نخواهد شد و این معجزه کربلاست، امری که بشر امروز سخت به آن نیاز دارد. رفقا، جوونا، چه تنهایی؟ مشکلی که میگن بشرا افسرده شد، جوونا افسرده شدن، جوونا نمیدونم پوچینی چینی، برای اینه که در جهان گشوده ی حضرت روح الله حاضر نشد. این معجزه کربلاست، امری که بشر امروز سخت به آن نیازمند است. آیا جز این است که وقتی انسان ها تحت تأثیر مدرنیته از خرد قومی و دینی خود برکنده شوند، اگر به کشور دیگری هم مهاجرت نکنند که اونا داستانشون خیلی قصه داره، اگر به کشور دیگری هم مهاجرت نکنند و در همان شهر و دیاری که متولد شده اند زندگی کنند، همچنان غریبه اند؟ چرا این جنس حرف من که نیست، میگم جهان امروز جهان نیچه ایست.
بله.
چرا جوان ما باید احساس تنهایی بکنه؟ برای اینکه در جهان انقلاب اسلامی که حضرت روح الله برش گشوده از حاضر نشده است، مگر آن که مگر همه غریبه ان مگر آن که متوجه جهانی باشد که در تاریخ خود به سوی او گشوده شده است و می تواند آینده خود را در آن تاریخ احیا کند. آیا آن جهان گشوده جهانی نیست که انقلاب اسلامی برای ما پیش آورده به عنوان راهی که به سوی ما گشوده شد تا خود را در این جهان غریبه و تنها احساس نکنیم؟ شما که میدونید بالاخره این مشکلات هست، من نمیگم، اما مواظب باشید این مشکلات شما را از اون جهان اصیلی که مقابلتون گشوده شده محروم نکنه. اینا بالاخره حل میشه. من یقین دارم که همونطور که شما روز، بالاخره من بچه‌ایم که روز اولی که جنگ شد داشتم دق میکردم، راستشو بگم، ولی باورمون نمیاد. ولی دیدید که با اون همه بحران، بابا ما بلد نبودیم. آقا من خودم تو این پادگان قدیر با بچه خدا رحمت کنه جلال افشار، همین آقا رحیم صفوی اینا، با اصفهانی هم میدونیم که مونده بودیم این خمپاره را چطوری بزنیم تو این لوله که بخوره. این قد آقا هیچی بلد نبودیم دیگه، بگو بقیهش که هیچی. ولی دیدید که چطوری ورق برگشت. پادگان قدیر که یکی از مراکز چند تا لشکره، منم اونجا بودم، همین بود. ولی دیدید که برگشت. چرا؟ برای اینکه عزم حضور در تاریخی که تاریخ عبور از استکبار است رو حضرت امام جلوی ما گذاشت. و ما هم الان همین طوریم. ما بچه‌هامون، مسئولامون، رهبرمون در عزم عبور از این تاریخ استکباری هستن و حتما هم پیروز میشی.
بسیار استاد، خیلی لطف فرمودید. ما وقت برنامه پایان رسید. ان شاء الله فردا مجدد ما در خدمت شما خواهیم بود.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.